میشه که اگه آمد برش بگوین که اگه پیشم نیایم میرم و عینک خوار خودم میگیرم.
عینک خوار تا بگیری؟ نمیشه که عزیزم. الو الو فرید، قطع شد. میخواستم برش توضیح بتم که قطع کرد دوستای عزیزم. دروازه رو میزنن، بخیالم که عینک فرید باشه. ما برون دروازه رو باز کنم، امروز مهمان داریم. اوه عینک چقدر خوب. اجازه بدین دوستای قنده، شما یک موزیک کوتاه بشنویم. دوسته قندم، حدس ما درست بود. آقای عینک مهمان ما هستند. سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم، سلامت باشین، خوش باشین. می باشین که ما به خبر آمدم، حداقل باید یک تلفن میلفون میکردم. نشد دیگه،
نشد. خواهش میکنم، خیلی خوش آمدین. لازم نبود عینک جان که خود تلفن کنی، ما قبل از اینکه بیایی از آمدنت خبر داشتم.
از روسی میگین؟
بله.
مذاق میکنین حالا؟
نه از راستی میگم عینک جان، من خبر داشتم که خودت بزودی پیش ما میایی.
عجیب است، کی با شما را فردا دادن؟
فرید خان، صاحب خودت.
هی خاله دون، من از دستی فرید خان جگرم خون است، دل خون استم بیخیال.
چرا؟ اتفاقا فرید جانم میگفت که من از دست عینک دل خون استم.
قیبتش میشه بکار بری بچه است.
بالاخره من افهمیدم حق با جانبی کی است، خودت یا فرید؟
خودتان قاضی باشین. همین شما خودتان بگوین که عینک یک نفر که ما باشم میتونه که برای دو نفر یا سه نفر باشه؟
نه، امکان نداره، بخاطر که دکتر بر اساس نمره چشم هر کسی عینک مخصوص به خودش آماده میکنه و برش میده تا استفاده کنه.
خیر کنین، خیر ببینین چه فهمیده خال هستین. خب ما از همین خاطر از این سیف فرید عصبانی هستم، اعصاب مسالم خراب است. آه. بسیار بچه بی فکر است، غیبتش میشه. به جایی که عینک خودش بزنه میره عینک خوار خودم میزنه.
وای وای وای، چی کار اشتباهی. برش نگفتی که هر کسی باید عینک خود با چشمش بزنه ها؟
یعنی فریم ما موی کشید اقا که برش گفتم. میگه با تو غرض نیست، ما عینک های خوار خود بیشتر خوش دارم به خاطر که مقبول تر است.
چی گپا، مقبولی عینک ملاک نمیشه، دلیل نمیشه.
اطفال قندول، هر عینک بر خودش یک نمبر داره.
بله.
مثلا چشمی که یک ذره ضعیف است دکتر برش یک نمره تجویز میکنه.
درست.
و شیشه های و عینک بر اساس یک نمره خاص ساخته میشه. چشمی که خدا ناکرده ضعیفتر است باز نمبرش بالاتر است، بر او یک عینک دیگه داده میشه.
بله.
یعنی هر کسی باید عینک خدا به چشم بزنه تا بتونه درست ببینه خاله.
درسته. و اگه کسی مثل فرید جان خوش داشته باشه که عینک خوار خدا به چشم بزنه، باز چطور میشه؟
و خاله شاپرک به چشم خودش صدمه میزنه. و این کار بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است.
بله دوسته نازم، باید برتون بگیم که چشم یک عضو بسیار حساس در بدن ماست.
بسیار حساس.
ما باید خیلی مراقبش باشیم. خدای نخواسته، خدای نخواسته شما خوش دارین که به خاطر یک بی احتیاطی بینایی چشم خود از دست بدین؟ یعنی نتونین هیچ جایی را ببینین؟
حالا وقت حالا قشنگ ما عینک ها ساخته شدیم تا کمک کنیم با شما نازنین ها که بهتر ببینین.
بله.
مشکلات و ضعیفی چشمتان هم برطرف کنیم. ما کار خود به خوبی انجام میتیم، اما یک شرط داره و اون است که شما قندولک ها از ما درست استفاده کنین.
بله.
بعد گپی میزنم خاله.
نه گپ بدی نیست. خب عینک جان اجازه میدی ما با یک پیاله قهوه خنک از خودت پذیرایی کنم، بازم یه گپ ما بزنیم. خب عینک جان، حالا که گپایت شنیدم من حق به خودت میتونم.
زنده باشم، خیلی بگیم
حق میتونم که خودت از دست فرید جان شاکی باشی. اتفاقا میفهمی در تلفن گفت که خاله شاپرک اگه عینک من آمد برش بگو که من عینک خوار خودم میگیرم.
اجازه بتون خاله که من از همین یه برش بگویم که فرید او بچه اگه این کارو بکنی او کسی که ضرر میکنه خودت هستی. چشمای نازنینت خرابتر شده میره. من مخصوص چشم خودت هستم، عینکای خارت میتونه با چشمای صدمه بزنه، مقبول است که است.
بله فرید جان، حق با عینک است، خودت ضرر میکنی. یادت باشه که هر کسی عینک خودش. میبخشین عینک جان، همیال بر من یک پیامک آمده.
چخوا خوب، برامتون طرفدار زیاد داره. خدا کنه که راضی با ما باشه.
خب اجازه بدی که پیامک رو باز کنم. آها خب سمیه جانی پیامک رای کده از شهر هرات. بله از هرات است. عینک جان بشک بخونم، نوشته کده سلام خاله جان. سلام عینک جان، با خودتم سلام داده.
و علیکم السلام دختر خوب. خوب چی گفته خاله؟ بخونن چی گفته؟
اینری نوشته کده که من 2 سال شده که عینک با چشم میزنم و همیشه و همه جا امروی خودم عینک من میبرم.
شباب
به خاطر که میدونم نمیشه و خوب نیست که عینک کسی دیگه را با چشم بزنم.
ای زنده باشه.
و گپ دیگه ای که خاله جان و عینک جان، من همیشه مراقب عینک خودم هستم تا زیر پای نشوه.
یعنی من با چک چک کنم. بابا چی یک دختر خوب فهمیدی.
بله بسیار.
آفرین آفرین که هم عینک خدا استفاده میکنه هم مراقب عینک خدا است.
راست میگی. راستی عینک جان، خود فرید از خودت به خوبی مراقبت میکنه؟ خودت هر جایی که نمیمانه نی؟
حال دروغ چرا خاله جان، دیگه دروغ بد است. نه بله این کارش خوب است، مراقب عینک خود است. جای درست میمانه که نشکنه. این دیگه ما میتونم بگویم که نه خوب است.
خدا رو شکر خدا رو شکر. فرید خان، اگه گپ عینک خود گوش میکنی و فقط از این بابا دیگه از عینک خودت استفاده میکنی، او وقت میشی یک بچه خوب خوب و البته دوست داشتنی.
حتما همین قسمت، من دوستش میدارم.
بله.
خب خاله جان تشکر از خودتون که اجازه دادین که من گپ خود به حیث نماینده کل عینکای دنیا اینجا بیارم بگم برای اطفال. شما کدام امر و فرمایش ندارین خاله؟
خواهش میکنم. میگم میری پیش فرید دیگه نه؟
میرم دیگه، حالا اگه شنیده باشه
با هم یک رقمی کنم دیگه. تشکر که آمدی عینک جان.
زنده باشین. با من
خدا. با من خدا. با من خدا. عزیزم امروز عینک جان مهمان برنامه ما بود. امیدوارم که گپایش شنیده باشین و اگر شما طفله ناز عینک استفاده میکنین مراقب عینکایتان باشین. و البته ما خودم دیدم که یکان تا از طفله نازنین وقتی خانه بی بی جان و بابا جانشان میرن عینکای اونا رو استفاده میکنن و چشمشان میزنن. باید بگویم که این کار نادرست است، چون هم باعث سرچرخک بر شما میشه و همی که خدای نخواسته چشمایتان رو ضعیف میکنه. مهربانا تشکر که امروز در کنار ما بودین. خوش باشین و صحتمند تا فردا و یک سلام دیگه. با من خدا.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان در خدمتتان هستیم. از نشرات صبحگاهی رادیو دری دعوت میکنیم با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خب به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. معاون وزیر خارجه حکومت طالبان اذعان کرد که با چوب نمیتوان بر مردم حکومت کرد. شیر محمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان روز یکشنبه در مراسم سالگرد ترور ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین طالبان از سوی نیروهای آمریکایی گفت طالبان ضمن مخالفت با خشونت علیه شهروندان معتقد است باید به خواسته های آنها احترام بگذارد. استانکزای در رابطه با حقوق زنان نیز گفت 50% نفوس افغانستان را زنان تشکیل می‌دهند و قطعاً برای آنان حقوق داده خواهد شد که خداوند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و فرهنگ ما به آنان داده است. این اظهارات در شرایطی ابراز می‌شود که اخیراً فرمان حجاب اجباری زنان و نیز پوشاندن صورت مجریان زن تلویزیون‌ها از سوی طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است. پیش از این بسته ماندن مکاتب دخترانه برای دختران بالاتر از صنف ششم و نیز وضع مقررات سختگیرانه بر دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها موجب عکس العمل‌های منفی وسیع در داخل و خارج از افغانستان شده بود. احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، فرمانده فقید دوران جهاد و از چهره‌های مخالف دولت طالبان در افغانستان، تشکیل دولت فراگیر را تنها راه برقراری صلح دائمی در این کشور دانست. با گذشت بیش از 9 ماه از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان و تشکیل دولت موقت، تاکنون هیچ کشوری به طور رسمی این دولت را به رسمیت نشناخته است. در کنار تشکیل دولت فراگیر، مبارزه با تروریسم و احترام به حقوق بشر از جمله زنان از شروط کشورها و مجامع بین‌المللی برای شناسایی دولت طالبان است. احمد مسعود تاکید کرد هر زمانی که تمام اقشار و احزاب جامعه افغانستان در دولت طالبان مشارکت داشته باشند، صلح و آشتی در این کشور ممکن می شود. این فرمانده مخالف دولت طالبان گفت در صورت تداوم ظلم از سوی دولت طالبان، این جبهه دست از جنگ بر نخواهد داشت. احمد مسعود به آموزش و سایر حقوق زنان و دختران افغان هم اشاره کرد و افزود طالبان باید به تمام حقوق شهروندان افغانستان احترام بگذارند. در همین حال منابع محلی در ولایت پنشیر میگویند بر اثر درگیری بین طالبان و نیروهای وابسته به احمد مسعود در این ولایت بیش از 30 نیروی طالبان کشته شدند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان با نمایندگان آمریکا در امور آن کشور درباره اوضاع کنونی افغانستان گفتگو کردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان در افغانستان، روز یکشنبه در دیدار توماس وست و رینا امیری، نماینده ویژه در امور افغانستان و نماینده ویژه آن کشور در امور زنان افغانستان در کابل، درباره روابط اقتصادی، مبارزه با داعش، باز شدن مکاتب دخترانه، فرمان حجاب و تشکیل حکومت فراگیر گفتگو کرد. این دیدار نمایندگان آمریکا در امور افغانستان و گفتگوها درباره این موضوعات در حالی است که آمریکا پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان در ماه اوت 2021 به بهانه‌های واهی حدود 10 میلیارد دلار از دارایی مردم این کشور را بلوکه و تصاحب کرده که باعث وخیم‌تر شدن اوضاع افغان‌ها شده است. موضوع مبارزه با داعش در افغانستان هم در حالی است که مقامات آمریکایی بارها به تشکیل داعش از طرف دولت این کشور اذعان کردند. در بحث حجاب هم دولت طالبان در افغانستان از اظهارات سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضد تصمیم طالبان درباره رعایت حجاب انتقاد کرده است. آزمون سالانه دانش آموزان ولایت ننگرهار در حالی آغاز گردیده که هنوز هم سرنوشت دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم واضح نشده است. آصف، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
آزمون سالانه مناطق گرمسیر دانش آموزان ولایت ننگرهار در حال آغاز گردید که هنوز هم سرنوشت دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم واضح نشده است. مفتی حبیب حضرت حقانی، رئیس معارف ولایت ننگرهار، در مراسم آغاز آزمون سالانه مناطق گرمسیر گفت این آزمون در شهر جلال‌آباد و 14 ولسوالی این ولایت برگزار می‌گردد که در آن حدود 700 هزار دانش آموز حضور دارند، اما وای در مورد سرنوشت دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم چیزی نگفت. این در حالی است که سال تعلیمی در مناطق گرمسیر با پایان رسید، اما هنوز هم دروازه های مکاتب برای دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم مسدود می باشد.
گرمسیر و کلنی از موان پیل شنن در ثانوی دوری و در متوسط دوری بدی که تقریبا در انگرهار پیل میشون در سالی که تقریبا سوار لسون در سالی که دقا روان در امزوی نشور شویده و بدی طول که شامل در امتحان چی دی آقا ولا کیوی زرا او درسوا او تقریبا سل تن شاگردان بدی از موان برخ.
رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار گفت مطالعات آنان نشان می‌دهد که در سال روان بیشتر دانش آموزان از ولایت ننگرهار از راه آزمون سراسری کانکور و مؤسسات تحصیلات عالی کشور راه خواهد یافت. مفتی حبیب حضرت حقانی افزود کمبود معلمین مشکل اساسی بر راه پروسه معرف در این ولایت میباشد، اما وزارت معرف 4000 بست خالی معلمین را به دسترس اداره معرف ننگرهار قرار داده است که پروسه ثبت نام آن آغاز شد و بعد از اخذ آزمون مشکل کمبود معلمی نیز حل خواهد شد.
سمی امارت کوشش کردی چې استادان تعداد زیات کی مونږ یو سکیم زده لرل چې استادان کمبود بو دا مشکلات مونږ ټول درک کوم دا مشکلات تعلیم تربیت وزارت محترم مقام سره شریک هم دا و چې دغه مسلې د حل لپاره اسلامي امارت او د معرف وزارت ننګرهار ولایت ته تقریبا 3000 بشپونه سګنی تعلیم کال په تشکیل کې شامل ورکړو د لپاره د استادان او سید معلمانو چې د ثبت نام شروع دي باندې وخت به باغوی د سالم رقابت دلاره ان شاء الله د خپل خپل بشپونه ته کامیاب.
رئیس اداره معرف ننګرهار بدر شموزان اطمینان داد که پروسه آزمون سالانه شفاف و به هیچ کس حق مداخله در آن داده نخواهد شد. در ولایت ننګرهار و مناطق دیگر گرمسیر کشور آزمون‌های سالانه دانش آموزان در حال آغاز می‌گردد که حکومت موقت طالبان در داخل و خارج از کشور به نسبت عدم بازگشایی مکاتب بروی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم تحت فشار و اعتراض‌های گسترده قرار دارد. اما رهبری حکومت موقت طالبان گفته است روی یک مکانیزم کار می‌کند که بر اساس آن محیط سالم و مسئول درسی را به دختران مساعد خواهد نمود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت عالی رتبه عازم مسقط پایتخت عمان شد. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، در تداوم دیپلماسی همسایگی دولت مردمی و برای گسترش تعاملات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دعوت رسمی هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان امروز در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی عازم مسقط پایتخت این کشور شد. ملاقات رسمی در قصر العلم، دیدار دو جانبه با هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان، امضای چند سند همکاری، دیدار با ایرانیان مقیم و دیدار با تجار و فعالان اقتصادی عمانی از جمله برنامه‌های سفر یک روزه رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان است. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسقط اولین سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به کشور به این کشور در دوره سلطان جدید عمان و پنجمین سفر خارجی در 9 ماه فعالیت دولت 13 ایران است. روابط ایران و عمان در چند دهه اخیر بر رغم تنش‌ها در خلیج فارس و تلاش آمریکا برای تشدید ایران هراسی همواره روابط مبتنی بر احترام و منافع متقابل بوده است. مقامات عمانی معتقدند که روابط نزدیک با ایران بر مبنای واقع‌گرایی بوده و ایران را یک همسایه بزرگ می‌دانند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تبریک و تسلیت شهادت سرهنگ پاسدار صیاد خدایی تصریح کرد دشمنان قسم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ذات شرارتبار خود را با ترور و شهادت یکی از سپاهیان جان بر کف نشان دادند. روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه در اطلاعیه از شهادت مدافع سرفراز حرم سرهنگ پاسدار صیاد خدایی در اقدام تروریستی ضد انقلاب و عوامل وابسته به استکبار جهانی خبر داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران یکشنبه شب ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی روز یکشنبه در تهران شهادت سرهنگ سرفراز پاسدار صیاد خدایی را به خانواده این شهید و همرزمان وی در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت گفت. خطیب‌زاده افسود این جنایت ضد انسانی در حالی توسط عوامل تروریستی وابسته به استکبار جهانی صورت می‌پذیرد که در کمال تأسف با حمایت و سکوت کشورهای مدعی مقابله با تروریسم همراه است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
بله دوستان و عزیزان خوب شنونده، انشالله که روز و روزگارتان شیرین باشد، به شیرینی قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبند همه ترکیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می‌رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. پوشیدند رخت عزا دخترانتان، همسایه غم دوباره شده میهمانتان. گنجشککان به مرگ پروبال دادند، دردا که شعلور شده باز آشیانتان. این دو بیت از غزلی است از فاطمه عارف نژاد، شاعری از ایران که درباره یک واقعه در افغانستان سروده شده. واقعی دردناک که درست یک سال پیش رخ داد. انفجار تروریستی در مکتب سید الشهدا در کابل. این واقعه با توجه به اینکه قربانیان آن هم از دانش آموزان مکتب بودند، انعکاس رسانه‌ای وسیعی یافت و به دنبال آن شاعران بسیاری از هر دو کشور افغانستان و ایران شعرهایی برای آن سرودند. این اتفاق چند ماه قبل از آن هم افتاده بود و در واقعه تروریستی دانشگاه کابل در عقرب 1399 که عبارت جان پدر کجاستی در آن برجسته شد، شعرهای بسیاری در همدردی سروده شد. شعرهایی که بعداً در کتابی با همین نام گرد آمد. تعداد شعرهای سروده شده درباره کشتگان مکتب سید الشهدا به حدی بود که دو تن از شاعران ایرانی یعنی عبدالرحیم سعیدی راد و محمد مهدی عبداللهی به فکر انتشار این شعرها در قالب کتابی افتادند و حاصل آن کتابی است با عنوان دختران دشت برچی که در این برنامه به آن می پردازیم و شعر خانم عارف نژاد نیز از همین کتاب گرفته شده است. در این کتاب آثاری از حدود 150 شاعر ایران و افغانستان منتشر شده که در نوع خود امری است بی سابقه. تا به حال کمتر سابقه داشته که این همه شاعر از دو کشور برای یک واقعه اینقدر شعر بگویند و آن هم در فاصله زمانی یک یا دو ماه. در میان این شاعران این اسامی به چشم می‌خورد: نادر احمدی، زکریا اخلاقی، نجیب بارور، حکیم بینش، تکتم حسینی، محمد شریف سعیدی، افشین علا، سید ضیا قاسمی، سید ابو طالب مظفری و بسیار شاعر دیگر از این قلمرو زبانی. کتاب با مقدمه از محمد کاظم کاظمی همراه شده است. کاظمی در این مقدمه هم به سابقه سرایش شعرهای میان دو ملت اشاره می کند و هم به بسترهای اجتماعی و سیاسی وقوع این انفجارهای تروریستی در افغانستان می پردازد. در این مقدمه می خوانیم: ما شاهد نسلی از اهالی هنر و ادبیات دو کشور هستیم که می توان آنان را یاران دبستانی دانست. کسانی که از جوانی و در محیط‌های دانش آموزی و دانشجویی و جلسات شعر با هم آشنا شدند، انس یافتند و چیزی نگذشت که محکم‌ترین حلقه وصل میان ادبیات و فرهنگ دو کشور را ساختند. شماری از این جوانان همدل در سالهای بعد در حوزه‌های مدیریت فرهنگی و رسانه‌های دو کشور نقش یافتند، چیزی که در این نسل از ادبا و روزنامه‌نگاران ایران محسوس است، در آمدن از حصار ملی‌گرایی سالهای پیشین و توجه به جهان وطنی اسلامی بود. این جهان وطنی در حوزه شعر خود را در توجه به جهان زبان فارسی نشان داد که یک نشانه بارز آن تشکیل مؤسسه فارسی زبانان است. انتشار کتاب حاضر یک اقدام نیک از سوی این مؤسسه در همین مسیر است. گفتنی است که در روز پنجشنبه گذشته در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران محفلی با حضور اهالی شعر و ادب هر دو کشور در معرفی این کتاب برگزار شد و در آن محفل نیز شعرهایی در این مورد خوانده شد. کتاب با وسیله انتشارات سوره مهر منتشر شده و با تازگی به بازار آمده است. اما برگردیم به شعری از فاطمه عارف نژاد که در این کتاب آمده است و ما دو بیت آن را در ابتدای برنامه خواندیم و متن کامل آن را پایان بخش این قسمت از برنامه می سازیم. غزلی که هم احساس عاطفی خوبی دارد و هم نشانه ها و نمادهای از این واقعه و کشور افغانستان در آن پیداست. پوشیدند رخت عزا دخترانتان، همسایه غم دوباره شده میهمانتان. گنجشککان به مرگ پر و بال دادند، دردا که شعلور شده باز آشیانتان. نامهربانی از همه عالم چشیده اید، ای من فدای داغ دل مهربانتان. کو فرصت درخشش ماه و ستاره ها، کو چشم روشنی شب بامیانتان. دستش به آب یاری گلها نمی رود، هم دست خارهاست مگر باغبانتان. این بی بهار ماندن گلخانه تا کجا، تا کی ادامه داشته باشد خزانتان. عمری به باردا که طغیان کند، مگر یک روز رود خانه عشق روانتان. ما غم شریک حادثه هایی پر از دریغ، ما در مرور ثانیه ها هم زبانتان. ای کاش سرنوشت کمی ساده می گرفت، تا سخت تر از این نشود امتحانتان.
باران میرسد دل و تباره، به مشک بیهقی باغ و بهارت. عروس خطه مشرق زمینی، دری و فارسی دو گوشوارت. تمام شاعران فارسی گوی، نموده در و گوهر ها نساره. بود شهنامه فردوسی توس، فقط یک از هزاران شاکاره. کرده ای در دری را، منو چهری است و که زرنگارت. که من انداختی بر قله ها شد، ابو ریحان بیرونی شکارم، خراسان در خراسان شعر و عرفان، ز دهلی تا بخارا یادگارم، گرفتم آینه تشد کم آمد، بر طاووس از نقش و نگارد، بر طاووس از نقش و نگارد. اگر محمود باشد شهریارت، شدم بار دیگر مسعود سلمان، و زنجیر غمان بیشمارت، و زنجیر غمان بیشمارت. نخوش کردش که چشمم بشویم از رخت گرد و غبارت، بجای باغ فیروزی بسازم، به خونا به جگر باغ انارم. کارم قطره قطره لاله و گل، سر از نو بازگردانم بهاره، سر از نو بازگردانم بهاره.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
از آفتاب معجزه بردوش می کشد رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاس پارسی،
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید، عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقابله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه قند پارسی گوش میکنیم بخش کارگاه شعر را با صحبت‌های استاد دانشگاه و منتقد ادبی استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام شنوندگان برنامه قند پارسی از رادیو دری. مدتی است که رایج شده، حالا توی فضای مجازی، توی مثلا محافل ادبی، چند بیت از یه شاعر را نقل میکنن و بر اساس اون چند بیت درباره اون شاعر داوری میکنن. مثلا فرض کنید که این شاعر مثلا زن ستیز بوده است، یا اون یکی شاعر مثلا طرفدار مثلا حاکمان جور بوده، یا این یکی شاعر مثلا متعصب مذهبی بوده، چیزهای نظیر این. یه نکته در این میان هست. اول اینکه ما اگر بخوایم نظام فکری شاعر رو ترسیم بکنیم، با چند بیت از لابلای اشعارش نمیتونیم این کار رو بکنیم. مثلا فرض کنید که بگیم هنر نزد ایرانیان است و بس، خب شاعری که این را گفته احتمالا مثلا خیلی به حساب نژاد پرست بوده، ترجیح نژادی مثلا داده. ما اولا باید شعر رو در متن بخونیم، برای اینکه بعضی از این گفتارها هست که گفتار خود شاعر نیست، در وسط یه داستان مثلا یا وسط یه جنگ به عنوان رجزخانیه، به عنوان حساب مثلا پاسخ به یک استدلال، گاهی از سر مثلا خشم یکی از قهرمانان داستانه. این خیلی طبیعیه دیگه، توی مثلا نمایشنامه و تو فیلمنامه هم این اتفاق میفته، تو رمان این اتفاق میفته که بالاخره شخصیت‌ها وقتی با هم گفتگو میکنن، مثلا فرض کنید یکیشون ممکنه بگه من از پرنده‌ها مثلا متنفرم، خب ما نمیتونیم بگیم که این جمله رو در بیاریم بگیم خب این مؤلف از پرنده‌ها متنفر بوده، برای اینکه کلماتی که یا جملاتی که در متن میآید لزوما همه اونها بیانگر اندیشه مؤلف نیستن. اگر کسی بخواهد درباره مؤلفی، درباره شاعری داوری بکنه و نظام فکری او رو ترسیم بکنه، اولا باید همه آثارش رو بخونه، ثانیا باید به این نکته توجه کرد که زبان شعر زبان خبر و استدلال و مباحثه نیست. یعنی زبان شعر زبان عاطفه است. ببینید در زبان شعر ممکن است که بسیاری از ثوابت، بسیاری از مبانی مثلا جهان‌نگری، مبانی فکری بر اساس وضعیت عاطفی اون لحظه شاعر یا بر اساس اقتضای مثلا اون حکایتی که داشته تعریف می‌کرده مثلا دگرگون بشه. این که خیلی بدیهی، یعنی یه اصل خیلی ساده است که زبان شعر غیر از زبان دلالت عینی و زبان خبری و استدلالی است.
دوستان عزیز، سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما و تشکر میکنیم از استاد اسماعیل امینی. با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.
ضربان عنوان برنامه‌ای است که همکاران ما برای شنیدن این ساعت شما عزیزان در نظر گرفتند. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما هستیم با برنامه صحی بهداشتی زربان به مدت 25 دقیقه. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما در برنامه امروز ضربان در خدمت یکی از کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد امور صحت عامه هستیم که با توجه به تخصص و مسئولیتشان مشخصه که می‌خوایم در مورد یکی از مهمترین مباحث و موضوعات جامعه، یعنی بهداشت و صحت محیط زندگی و کار ما صحبت بکنیم. در ارتباط با نکاتی که در این حوزه باید رعایت شود انشاءالله صحبت های آقای دکتر را خواهیم شنید. خب میدونین که امروزه تأمین سلامت و صحت عامه و سلامتی و بهداشت در محیط و شغلها و کارهای حساس جزء ارکان و اساسات سلامتی و صحت در جوامع انسانی هست. صحت و بهداشت فردی، صحت و بهداشت اجتماعی و جمعی، سلامتی و بهداشت محیط و محل‌های زندگی و کار ما از اصول سلامتی است و از وظایف و مسئولیت‌های جدی دولت‌ها و نهادها و سازمان‌ها و بخصوص وظیفه و مسئولیت آحاد ملت و تمامی آدم‌ها و افراد هست که آگاهی داشتن از جزئیات این کار نیاز به بحث و گفتگو دارد. ما امروز در خدمت کارشناس محترم جناب آقای مهندس علی حسنی، کارشناس ارشد امور صحت عامه هستیم تا در قدم اول امروز یک بحث بسیار مهم و ضروری، یعنی موضوع سلامت مواد غذایی و خوراکی ها را با دکتر مطرح بکنیم که صحت و سلامتی مواد غذایی و خوراکی چه معیارها و فاکتورهایی داره و چطور باید تامین و مراعات شود. با ما همراه باشید. سلام عرض میکنم آقای مهندس، خدمت شما خیلی خوش آمدین.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان خوب این برنامه.
بسیار خوشحالم آقای مهندس که توفیق شد پس از مدت ها باز هم در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی ضربان و از معلومات و دانش شما بهره و استفاده ببریم. در مقدمه عرض کردم آقای دکتر که بحث صحت و بهداشت محیط از ارکان و اساسات صحت عامه، صحت و سلامت جامعه و آدم‌های جامعه هست و بدون او تحقق یک جامعه و زندگی سالم و صحی در هیچ کجای زمین ممکن و میسر نیست. بنابراین آقای مهندس اگر یک مقدمه‌ای را در این زمینه از شما داشته باشیم بسیار ممنون میشیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که در واقع یکی از نعمات خوبی که خداوند بهمون داده بحث سلامتی است و شاید بیشترین تلاشی که ما داریم برای اینه که به درجات خوبی از سلامتی هم برای خودمون برسیم، هم برای خانواده و هم برای جامعهمون.
بله.
همینطور که اشاره فرمودین برای رسیدن به سلامتی عوامل زیادی در واقع دخالت دارن و تاثیرگذار هستن. شاید یکی از فاکتورهایی که تاثیر زیادی داره بحث محیط هست. حالا محیطی که ما زندگی میکنیم ممکنه این محیط خونمون باشه، محل کارمون باشه، شهرمون باشه و یا در واقع اون محیط زندگی هر چیزی رو که بخوایم در نظر بگیریم.
بله.
بالطبع حالا گاهی اوقات ما روی محیط تاثیر داریم، گاهی اوقات محیط روی ما تاثیر داره. بله. حالا اگه این تاثیرات خیلی خوب باشه اثر مثبت و خوبی داره روی سلامت فردی و سلامت جامعه و اگه این اثرات منفی باشه میتونه در واقع سلامت افراد رو به خطر بندازه و اثراتش در کوتاه مدت و دراز مدت کاملا مشهود بشه.
بله آقای مهندس، با این نگاه که انشالله ما در برنامه های دیگه ای در خدمت شما خواهیم بود، قولش در برنامه امروز از شما بگیریم و خدمت شما عرض کنم مباحث مربوط به بهداشت محیط را خیلی مفصل در خدمت شما باشیم و از این طریق منتقل بکنیم به شنوندهای ما. من دوست دارم که شما از اینجا شروع بکنین که وقتی میگیم بهداشت محیط، معمولا نگاه شما به کدام حوزه هاست؟ آیا صرفا مثلا بحث زباله و امثال اینا مطرح میشه یا نه حوزه گسترده تر از این حرف است؟
بله، عرض کنم وقتی بحث بهداشت محیط میشه، ما در واقع تعریفی که میکنیم میگیم عواملی از محیط که روی سلامتی ما تاثیر دارن. حالا بعضی از عوامل خیلی سریع تاثیرشون رو میذارن، مثل هوای سالم، آب سالم و غذای سالم که بهتر نیاز اساسی ما هستش. بعضی در کنار اینها باز تاثیرگذار هستن، حالا بحث زباله هست، بحث حشرات و جوندگان هست، بحث فاضلاب هست، بحث پرتوها، امواج، سموم و هر چیزی که به هر صورت ما وارد محیط میکنیم یا تاثیر میذاره روی سلامتی محیط و خودمون.
بله، خب آقای مهندس، موافقین که ما بریم سراغ بحث بهداشت مواد غذایی و در این ارتباط با شما صحبت بکنیم؟
در خدمتتون هستیم. بله،
خب بسیار عالی. بهداشت مواد غذایی رو آیا تقسیم بندی دارین که چه حوزه هایی داره در این زمینه؟
بله، عرض کنم که تو بحث مواد غذایی من لازم میدم یک نکته رو خدمتتون عرض کنم. شاید آماری که سازمان بهداشت جهانی میده یا سازمان هایی که به هر صورت مرتبط هستن با بحث سلامت، آماری که میدن میگن که تو بحث یا حوزه غذا شاید 77% مسمومیت هایی که اتفاق میفته برمیگرده به اماکنی که بزرگ هستن.
بله،
حالا مثل رستوران ها، فست فود ها، آشپزخونه ها، یا گاهی اوقات برنامه هایی که ما داریم به صورت گروهی برگزار میکنیم، نظر و نظراتی که داریم.
بله،
مناسبت هایی که برگزار میکنیم در این اماکن اتفاق میفته. چیزی در حدود 20% مسمومیت ها یا آلودگی های مواد غذایی برمیگرده به منازلمون، حالا یا خواسته یا ناخواسته باعث میشه که یک حرکت غیر بهداشتی، یک کار غیر بهداشتی انجام بدیم و منجر بشه به اینکه مسمومیتی اتفاق بیفته. و آمار جالبی که باز در کنار این منتشر میشه، شاید بیشترین عاملی که تهدید کننده سلامت انسان هست بحث غذا و آب آلوده هست که میتونه روی سلامت افراد تأثیر بذاره. حالا این تأثیر رو گروه های حساس، سالمندان، کودکان خیلی بیشتر هستش.
بله، خب با توجه به اهمیت مکان های بزرگ مثل هتل ها، رستوران ها، میخوایم که بحث رو از همینجا شروع بکنیم. یک رستوران، یک فروشگاه مواد غذایی یا یک هتلی که غذا در اونجا سرو میشه، چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ چه نکاتی را او متولی باید رعایت بکنه برای ای که در نهایت یک غذای سالم یا یک ماده غذایی سالم را به دست مصرف کنندش برسانه؟
بله، عرض کنم خدمتون که در این رابطه ما چند تا فاکتور رو در نظر میگیریم. میگیم بله، اولین فاکتوری که اهمیت داره بحث بهداشت فردی هست، یعنی در واقع کسی که تو محل کار میکنه چه ویژگی باید داشته باشه.
بله،
چه اطلاعاتی باید داشته باشه، چه شرایطی، چه پوششی باید داشته باشه تا نه برای خودش مشکل ایجاد بکنه نه برای کسانی که از اون مواد غذایی استفاده میکنن.
بله،
که حالا برای هر موردش باز به تفکیک در خدمتتون. بله، هستم. بعد از این برمیگرده به مکانی که ما میخوایم مواد غذایی رو توش آماده بکنیم. حالا این مکان ممکنه رستوران باشه، آشپزخونه خونه خودمون باشه، قنادی یا هر جایی که باشه. این مکان میتونه هم تاثیر سو بذاره، هم آلودگی وارد محیط بکنه. اگه محیط مناسب نباشه، ممکنه شرایط مناسبی برای وجود حشرات، آلودگی‌های ثانویه وارد مواد غذایی بشه. فاکتور سومی که اهمیت داره تو بحث سلامت و امنیت مواد غذایی، اون ظروف و تجهیزاتی که ما استفاده می‌کنیم.
بله،
حالا ظرف هست، یخچال هست، وسایل مثلا چرخ گوش، همزنا، میکسر، هر چیزی که به نوعی برای آماده سازی مواد غذایی استفاده می‌کنیم، خودشون ممکنه گاهی اوقات آلودگی رو وارد مواد غذاییمون خواسته ناخواسته داشته باشن. و در نهایت اگه این سه فاکتور رعایت بشه، اون چیزی که برای ما مشخص میکنه که این مکان بهداشتی هست.
بله،
حالا برای تایید این که این واقعا محصولم سالم میاد بیرون، یک نمونه برداری هم باید یا یک پایشی هم باید انجام صورت بگیره.
بله، در ارتباط با هر کدام از این فاکتورها با شما صحبت میکنیم آقای مهندس. ما قبلش اگر موافقین خبر از اتاق فرمان بگیریم. شما استراحت بسیار کوتاهی بفرمایید، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه‌ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل‌ها، مثل گوشت‌ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان‌ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستید. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیمتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در اون صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص‌های کلسیم دارید. ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته: 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین می‌بینیم خیلی از ما با توجه به زندگی‌هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی می‌کنیم این مقدار نیازمون تامین نمی‌شه و قرار بوده که تو این زمان‌هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست‌ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن می‌گذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو می‌سازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم. توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر می‌کنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین‌های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم. پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی‌شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز صحی و بهداشتی زربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب مهندس علی حسنی، کارشناس صحت و بهداشت محیط و حرف یا کسب و کار بودیم و خب آقای مهندس اشاره کردند که عمدتاً امراض و آلودگی های پیش آمده در رابطه با مواد خوراکی و غذایی از جاها و اماکن عمومی مثل هتل ها و رستوران ها و مجالس عروسی و عزاداری ها و جاهای پذیرایی عمومی هست و تاکید داشتن که باید در این جاها روی بهداشت فردی و آدم ها بسیار دقت و توجه کرد. با ما همراه باشید. همچنان با جناب آقای مهندس حسنی صحبت میکنیم. آقای مهندس، در بخش اول، در قدم اول روی رعایت مسائل صحی و بهداشتی فردی و آدمهای مشغول کار در جاهای عمومی که غذا و مواد خوراکی توزیع میکنند تاکید شد. در این رابطه اگر معلومات دقیق تر و مفصل تر بتین قطعا استفاده خواهیم کرد.
بله، همینطور که خدمتتون عرض شد، بحث بهداشت فردی که از نکات مهم هست و چیزی که اهمیت بیشتری باز در این خصوص داره سطح آگاهی و اطلاعات بهداشتی هستش که افراد دارن.
بله،
گاهی اوقات ما میبینیم طرف ناخواسته، شاید هدفش هم این بوده که کار درستی رو انجام بده، ولی به دلیل نداشتن و عدم آگاهی مناسب مشکل ساز شده.
بله،
حالا تو بحث بهداشت فردی که از مسائلی که اهمیت داره گذراندن دوره‌های آموزشی، مطالعه کردن در مورد تاریخ این غذا، شرایط نگهداری مواد غذایی، همینطور بحث عادات غیر بهداشتی هست. گاهی اوقات ما می‌بینیم فردی داره کار می‌کنه، در هنگام کار کردن روی مواد غذایی صحبت می‌کنه، عطسه می‌کنه، باعث میشه کل آلودگی از طریق ترشحات دهان منتقل بشه، یا گاهی اوقات چشیدن غذا مثلا با همون قاشقی که داره غذا رو هم می‌زنه غذا رو بچشه باز دوباره وارد غذا بکنه، یا گاهی اوقات فوت کردن غذا، به خصوص برای بچه‌ها می‌خوایم غذای رو فوت بکنیم، خودش کل آلودگی رو منتقل می‌کنه. نکته بعدی که اهمیت داره بحث سالم بودن خود فرد هست.
بله،
آیا مطمئن بشیم خود فرد سالمه؟ دستش جراحت یا زخمی نداره؟ چون خیلی از موارد که باعث انتقال آلودگی میشه وجود جراحت یا زخم است در دست. دست زدن به مواد غذایی باعث میشه که این آلودگی کاملا منتقل بشه، به خصوص غذاهایی مثل کبابی که درست میشه، سالادی درست میشه، سالاد علوی و خیلی چیزهای دیگه راحت آلودگی رو منتقل میکنه. نکته دیگه که اهمیت داره بحث پوشیدن لباس است.
بله،
در واقع وقتی یک نفر لباس تمیز و لباس کار مناسبی پوشیده، هم قضاوتی که افراد در موردش میکنن مبین این هستش که این فرد فرد آگاهی است، مسائل بهداشتی رو رعایت میکنه و اطمینان مشتری ها و کسایی که مراجعه میکنن اونجا رو بالطبع جلبش میکنه.
بله،
اینا به عنوان فاکتورهایی هست که خیلی تاثیر داره. گاهی اوقات داشتن انگشتر یا حلقه در دست، کار کردن با مواد غذایی خودش مخاطراتی رو منتقل میکنه، چون زیر انگشتر، زیر حلقه کلی جرم میکروبی جمع میشه که راحت به مواد غذایی منتقل میشه. همینطور بحث اطلاع داشتن از روشهای نگهداری مواد غذایی، ما مواد غذایی در چه دمایی باید نگه داریم، اونایی که فساد پذیرن، مواد غذایی سرد رو چطوری نگه داریم که بعد خدمتتون عرض میکنم.
بله،
و خیلی از مسائل دیگه که راجع به بهداشت فردی هست که باز در فرصت‌های بعدی خدمتتون خواهم بود.
بله، آقای مهندس، نقش دولت مردا را به صورت خاص وزارت بهداشت یا همون وزارت صحت عامه را برای اینکه شرایط فردی رعایت شوه چه مقدار میدونین، چه کار باید بکنن؟
بله، در واقع یکی از بحثایی که اهمیت داره همینطور که خدمتتون عرض کردم آموزش افراد است. اگه ما بتونیم برای هر صنف، هر شغلی که پرسنل اون دارن کار میکنن، آموزش‌های مرتبط رو داشته باشیم، بلتاب خیلی تاثیرگذار هست که هم کاهش آلودگی مواد غذایی رو خواهیم داشت، هم کاهش مواد غذایی که خراب و فاسد میشن